بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه 185 امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابتداعا راجع به توحید مطالبی دارند، بعد در باب نبوت کلامی دارند، بعد حضرت سراغ بعضی از مصادیق توحیدی می روند که این مصادیق را حضرت در عالم آفرینش و خاصه در بحث حیوانات پی می گیرد. خطبه 155، 165 و 185، این سه تا 155 و 165 10 تا فاصله دارن، 185 20 تا فاصله دارن. این سه خطبه خطبی هستن که حضرت به صورت تفصیلی در اونها مباحث راجع به حیوانات بود. یکی خفاش بود، یکی طاووس بود. در این خطبه هم حضرت جریان ملخ را ذکر میکنه. خیلی نکات دقیقی داره، انشالله برسیم و بخوانی. ابتداء خطبه کما فی السابق امیرالمؤمنین خطب را با حمد و ثنای الهی شروع میکنند. فرمود الحمد لله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تهویه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر. فرمود حمد مختص اون خدایی است که لا تدرکه الشواهد. شواهد معنای حواس است، چشم، حالا چه حواس ظاهری و لمسی باشه، چه چشم باشه، چه گوش باشه. حمد مختص اون خدایی است که درک نمی کند اون خدا را هیچ کدام از حواس پنجگانه ما. ولا تحویه المشاهد، تحویه به معنای احاطه بر چیزی است. فرمود احاطه پیدا نمی کند بر او، دربر نمی گیرد او را مشاهد، هیچ مکانی. صدا قطع برای بقیه عزیزان. هیچ جایی خدا را نمیتواند در بر بگیرد. ما داخل خانه ایم، یعنی خانه ما را در بر گرفته، ولی هیچ مکانی نیست که خدا را در بر بگیرد. ولا تراه النواظر، نمیتوانند ببینند خدا را. النواظر، نواظر به معنای عین از چشم، دیدن. هیچ چشمی نمیتواند خدا را ببیند. ولا تحجبه السواتر، هیچ کدام از پرده ها و پوشش ها و دیوار ها نمیتوانند خدا را در خودشون قرار بدن. خیر، خطبه متقین نیست. ولا تحجبه السواتر. بس چهار مطلب را حضرت فرمود که هر چهار تا به صورت سلبی هستند، یعنی نفی میکند. یک، لا تدرکه الشواهد، لا تحویه المشاهد، لا تراه النواظر، لا تحجبه السواتر. الدال علی قدمهی به حدوث خلقه. فرمود همون خدایی که الدال علی قدمهی، راهنما و رهنماست به سمت قدیم بودن اون خدا، حدوث خلقه. ببینید این بایی که به حدوث آمده با سببیته. فرمود دلالت کرده است بر قدیم بودن خدا. این که خدا قدیم است، بابا جان نکن، این که خدا قدیم است چه چیزی دلالت میکند بر قدیم بودن خدا؟ حدوث خلقه. این با سببیت است، به حدوث خلقه. این خطبه 185 که من الان دارم میخونم ندارید شما؟ شما خطبه 186 رو دارید میبینید. خطبه 185، الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد. فرمود الدال علی قدمهی به حدوث خلقه، دلالت کرده است بر قدیم بودن خودش مردم را به حدوث خلقه. چون که مخلوقات همه حادثند، همه یک تاریخ نبودند و بعد به وجود آمدن، این دلیل است، راهنماست که خداوند از اول بوده. و از اون طرف و به حدوث خلقهی علا وجوده، دلالت و راهنمایی کرده است به سبب حادث بودن مخلوقات بر این که خودش وجود دارد. ببینید اینجا حضرت دو تا مطلب می فرماد. یک، اصل وجود. دو، قدیم بودن خودش. ما هممون حادثیم، حادث اون موجودی است که سابقه عدم داره، یعنی یک زمانی بود که ما نبودیم، 30 سال پیش 50 سال پیش ما نبودیم، پس ما سابقه عدم داریم. خب وقتی که ما انسانها و تمام موجودات سابقه عدم داریم، یک نفر باید در این عالم باشد که سابقه عدم نداشته باشد تا تسلسل پیش نیاید. وقتی که یک نفر به من بگه تو از کجا آمدی، میگم من روی پای خودم نیستم، من وابسته به پدر و مادرم. از پدر و مادر همین سوال رو بپرسه، یه پله میرن عقب‌تر، همینطور میرن میرن به حضرت آدم، میگه تو از کجا با وجودم، آیا تو خدایی؟ میگه نه، من خدا نیستم، من هم سابقه عدم دارم. وقتی تسلسل به وجود می آید، باید این سلسله یک جای قطع بشه، یک موجودی باشد که او روی پای خودش ایستاده باشه، کسی او رو خلق نکرده باشه، او سابقه عدم نداشته باشه. حضرت می فرماید همین که نگاه می کنید شما از یک تاریخی به دنیا می آیید، قبلش نبودید، این دلیل است که خدا هست و خدا قدیم است، خدا از ازل بوده و هیچ کسی قبل از او نبوده. علیکم السلام و رحمت الله. مطلب دوم اینه، و به اشتباه هم علی الله شبه له، خداوند راهنمایی کرده است مردم را به شباهت مخلوقات به هم، به اشتباه هم یعنی مخلوقات شبیه همان، یک راهنمایی و دلیلی است که الله شبه له، خداوند شبه و مثل و مانندی نداره. ما نگاه میکنیم اطراف خودمون، انسانها در کلیات شریکن، انسانها و حیوانات در کلیات شریکن، انسانها و حیوانات و گیاهان در کلیات شریکن، همه نامی هستند، رشد و نمو دارن، همه زنده هستند، انسان و حیوان همه حیوانن، انسانها همه ناطقن، در اینها با هم مشترکیم، اگرچه یکی سفید پوسته یکی سیاه پوسته، حرف در این نیست، اصل وجود ما و انسانیت ما شبیه به همه. خب خداوند شبیه ما نیست، از کجا میگید؟ از کجا میگید هیچ شبهی برای خدا وجود نداره، خدا یک است و دو ندارد؟ از کجا میگید؟ چون ماها همین شبیه به همیم. کسانی که شبیه به هم باشن، یعنی یک که آمد دو هم می آید، سه هم می آید، ولی خدا هیچ شبهی ندارد. برهان این است، خداوند نامتناهی است و امکان وجود دو نامتناهی نیست، خداوند حد و اندازه ندارد و تصور دو بی نهایت اشتباه، اصلا نمی شود تصور کرد دو تا بی نهایت را. خب وقتی که عالم پر است از شبیه هم شبیه همها، معلومه هیچ کدام از اینها خدا نیستن، چون خدا شبیهی ندارد و خداوند یک است و دو برای او قابل تصور. این خیلی برهان مهمی است. و به اشتباه هم الله شبه له، این که همه مخلوقات شبیه به همند، یک دلیلی است بر این که خدا شبیه ندارد. چرا؟ چون خداوند نامتناهی است، نامتناهی را نمی شود دوتا تصور کرد، چون حتما محدود می شن. نامتناهی یعنی کسی که تمام عالم را در بر گرفته باشد، ذره از عالم از دست او خارج نباشد و این موجود یکی بیشتر نیست. بعد حضرت فرماد الذی صدق فی میعاد، این خدایی که ما میگیم کسی است که راستگوست در میعادش، میعاد یعنی وعده ها، هر وعده ای را که خداوند داده است به او پایبند است و عمل میکند. ورتفع عن ظلم عباده، نامتناهی در جمله حضرت نیست، بله، و به اشتباه هم الله شبه له، شبیه نداشتن خدا از کجا ثابت میشه؟ از اینکه نامتناهی است، بله، در جمله حضرت نیست. الذی صدق فی میعاده وارتفع عن ظلم عباده، خداوند اولا صادق است، دوما ارتفع عن ظلم، عن ظلم عباده، خداوند شأنش بالاتر و رفیعتر از این است که بخواد به این بندگان ظلم کند. بندگان چیزی نیستند، ظلم از کسی سر میزند که عاجز باشد. خب خدا که هیچ عجزی نداره که بخواد ظلم کنه، پس خداوند به بندگان ظلم نمی کند. و قام بالقسط فی خلقه، کسی که ظلم نکند قیام به قسط می کند، قیام به عدل میکند. این خیلی مهمه، خداوند قیام به عدل کرده. خدا یه گوشه ای ننشسته بگه هر کسی آمد در دادگاه من شکایت کرد من پرونده را بررسی میکنم. خدا میگه من قیام به عدل کردم، من در عالم ایستادم ببینم کی داره ظلم میکنه. حالا اگرچه تو هیچ حرفی نزنی، اگرچه تو زبانت بسته باشه، ولی من که ایستادم دارم میبینم، من حق تو را پس خواهم گرفت اگرچه کسی شکایت نکنه. تفاوت قاضی دنیا و قضاوت خدا در این است، خداوند قیام به عدل کرده، ولی ما باید بریم پیش قاضی و دادگاه سند ارائه بدیم، قسم بخوریم، شاهد بیاریم تا حرفمون بررسی بشه. ولی خداوند میگه تو حتی شکایت هم نکنی، من قیام به عدل کردم، حق تو را خواهم گرفت. و قام بالقسط فی خلقه و عدل علیهم فی حکمه. خداوند عدالت را رعایت کرده است بر مردم در قضاوتهایش. هیچ تفاوتی بین ایرانی و لبنانی و افغانی و عراقی نیست. برای خدا سفید پوست و سیاه پوست متفاوت نیست. خدا وقتی که بخواهد عدل را رعایت کنه، نمی که شما چون نماز خونی و ظلم کرده ازت میگذرم زیر سبیلی، ولی فلانی که کافر است و ظلم کرد پدرش نه، تو مسلمانی شیعه ای گناه کردی، باید تقاص گناهت رو ببینی. ظالم بودن رو نمیشه به پای شیعه گذاشتن، مسلمان بوده تو باید گناه کردی. اون کسی هم که کافر است، مشرک است، شرکش یک ظلم است، چوبش رو میخوره. ظلم دومی هم که انجام داد ظلم، چوب او رو هم میخوره. مثل هم خب برعکس ما اگر ببینیم فلانی که آمده در دادگاه هم لباس خودمونه، رفیق خودمونه، آشنای خودمونه، راحت تر میگیره. یه نفر که غریبه باشه، صورتش هم سیبیلش هم غلط انداز باشه، او رو پدرش رو در میاری. فرمود خداوند عدل علیهم فی حکمه، قضاوتهای خدا قضاوتهای عادلانه است. مستشهدون به حدوث الاشیاء علی ازلیت. باز امیرالمؤمنین یه مبحث کلامی رو پیش میارن. فرمود شهادت گرفته است، مستشهدون به شهادت گرفته است به حدوث اشیاء، این که تمام اشیاء حادثند، قبلا نبودن بعد به وجود اومدن. این حالت را خداوند شاهد گرفته است بر چه چیزی؟ علی ازلیته، برای این که بگوید من ازلیم. شما تمامتون حادثید، بعدن به وجود آمده اید. از هر کسی بپرسی تو کی به وجود اومدی، میگه منم 4 صباح پیش، 100 سال پیش، 100 هزار سال پیش، 100 میلیارد سال پیش. قبلش چی؟ قبلش من نبودم، نمیدونم. وقتی تمام موجودات حادثن، یک موجود باید باشد که او حادث نباشد بلکه ازلی باشد، او سابقه عدم نداشته باشه، نگه یه زمانی من نبودم، او همیشه بوده است، هیچ عدمی در ذات او راه نداشته باشد. پس این که اشیاء از یک تاریخی به بعد به وجود آمده اند دلالت می کند بر این که خدا ازلی است. و به ما وسمها بهی من العجز علی قدرته. حضرت فرمود وسمه به معنای نشانه است. این که میگیم فلانی اسمش چیست، اسم از وسمه گرفته شده. اسم یعنی نشانه. وقتی که میخوان تو رو نشون بدن میگن آقای فلانی، این آقای فلانی نشانه ماست، اسم هم همینه. حضرت فرمود و به ما وسمها، ها یعنی اشیا، بهی، این ها بهی یعنی خدا، خداوند ناتوانی مخلوقات را علامت و نشانه ای بر قدرت خودش گذاشته. این که مخلوقات عاجزن، نمیتونن بعضی کارها را انجام بدن، از دستشون بر نمیاد، این عجز نشان میدهد که خداوند قدرت تام است. وقتی من عجز دارم یعنی کمال مطلق نیستم، یعنی من اقلا در یک کمالی که قدرت است دستم خالی است، ضعف دارم، ناتوانی دارم. خب کمال مطلق باید در عالم باشد. من که کمال مطلق نیستم، بغل دستیم هم نیست، رفیقم هم که نیست، استادم هم که نیست، پس کی اینجا کمال مطلقه؟ یک نفر باید کمال مطلق باشد، او خداست. فرمود و به ما وسم الاشیاء بهی من العجز علی قدرته. خداوند ضعف اشیاء را نشانه قدرت. حالا شما این دید را بیارید در عالم نگاه کنید. ما وقتی که ضعف در خودمون میبینیم گله میکنیم، خدایا من الان پول ندارم، من الان مریضم، من دستم نمیرسه هر کاری خواستم بکنم، چرا منو اینجوری خلق کردی؟ شروع میکنیم غر زدن، ناسپاسی کردن. ولی امیرالمومنین میگه اینجا اتفاقا جای دیدن خداست، اینجا جای توحید، جای گلایه نیست. تو ضعف خودت را ببینی به خدا برسی، این توحید است. تو هر وقت مریضی خودت رو ببینی بگو یک کمال مطلقی در این عالم هست که مریض نمیشه، که عجز نداره، که ضعف نداره، که بخل نداره، این خداست. در نداری ها میشود خدا را دید با همین برهان عقلی. حضرت میفرماید که و سمها بهی من العجز علا قدرته و به مزترها الیه من الفنا علا دوامه. مطلب دوم حضرت اینه، این که تمام موجودات مضطرند، ناچارند بمیرند، فانی بشوند، این که همه موجودات چه بخواهند چه نخواهند، چه با میل خودشون چه با غیر میل خودشون، یک روزی میمیرند و یک روزی فانی میشوند، این دلیل است، نشانه است بر دوام خدا. دوام یعنی چی؟ یعنی ابدیت. حضرت ازلیت را در قسم قبل ثابت کرد، اینجا ابدیت رو ثابت کرد. خدا ابدی است. دلیل شما چیست بر ابدیت خدا؟ دلیل ما این است که خداوند مرگ را بر پیشانی تمام موجودات نوشته، نه فقط انسان. فنا و نابودی را بر پیشانی تمام موجودات نوشته، حتی فرشته ها، حتی فرشته ای که مسئول مرگ است، اسرائیل است، اسرافیل است، اینها هم میمیرند، انبیا هم میمیرند. وقتی همه میمیرند نشان دهنده این است که او میماند، چون یک نفر باید باشد و اون خداست، بقیه همه میمیرند. و به مسترها الیه من الفنا علا دوامه. واحد لا بعدد، خداوند واحد است، ولی واحد بودن و یگانه بودن خداوند یگانه عددی نیست. چون اگر عددی باشد ما میگیم یک، هر وقتی یک آمد دو هم می آید، هیچ مانعی نیست که ما گفتیم یک، دو، صد، هزار هم بیاد، چون اینا عددن دیگه، پشت سر هم ردیف میشه. خداوند واحد است، ولی واحد بودن او از باب عدد نیست که اگر گفتی خدای واحد بتوانی بگویی خدای ثانی، ابدا این گونه نیست. این جمله اشتباهه، میگن خدا یکی است که دو ندارد، این جمله اشتباهه. خدا یکی است که دو برای او تصور نمی شود. یه وقت ما میگیم این آقا الان مرجع تقلیدی است که دومی ندارد، یعنی الان دومی نداره ولی چهار صباح دیگه یکی درس میخونه میشه مثل او، دومی هم پیدا میکنه. ولی یه وقتی میگیم خدا یکی است که دو برای او تصور نمی شود، نه دیروز، نه امروز، نه فردا، دومی برای خدا تصور نمی شود، نه اینکه امروز نیست. واحد لا بعدد و دائم لا بعمد، عمد یعنی زمان. خداوند دائم است، ولی دائم بودن او ذیل زمان نیست. این که بگی خدا تا کی هست، چند هزار سال، چند میلیارد سال، این زمان که از چرخش خورشید به دست آمده، از تبدیل فصلها به دست آمده، این زمان خودش مخلوق خداست. خدا بود قبل از اینکه زمان باشد و خدا هست بعد از اینکه زمان باشد. پس خداوند دائم است و ابدی است، نه اینکه چند سالشه. چند سال و ماه در مورد خدا معنا نداره، چون او خالق زمان است. و قائم لا بعمد، خداوند ایستاده است، سر پای خودش قرار داده، ولی قیام خداوند به سبب عمد یعنی ستون. خداوند تکیه به جایی نداده، دست به هیچ عصایی نگرفته. قیام خداوند قیام به ذات است، او قائم به ذات است، او رو پای خودش ایستاده، او تمام تکیهش به خودشه. ولی ما اینطور نیستیم، ما تکیهمون به عالمه و ابزاره. تا این پا نباشد نمیتونیم بلند شیم، تا این دست نباشد نمیتونیم تکیهگاه خودمون قرار بدیم و بلند، تا کسی دستمون رو نگیر. فرمود اینها نیست، خداوند قائم به ذات است. حال دارید بقیهش رو بخونیم یک شفایت میکنه؟ فرمود تتلقاه الاذهان لا به مشاعره. تتلقا یعنی ملاقات میکنند با خدا، میفهمند خدا را، درک میکنند خدا را. اذهان، این ذهنی که شما داری اونقدر عظمت دارد که میتواند خدا را بفهمد، ولی فهم عقل تو از رو از جهت مشاعره نیست. مشاعره یعنی حواس. ببینید ما یه وقتی بهمون میگن چشماتو ببند، چشممونو میبندی، میگه دست بزن به این سطح، دست میزنی، میگه چی فهمیدی؟ دست میزنی میبینیم زبره، نرمه، فلان شکل خاص رو داره، میگیم این کلید برقه، این پریزه، این دره، این دیواره، این آجره، از روی لامسه میفهمید. فرمود شما ذهنتون خدا را میشناسد، ولی نه اینکه دیده باشیدش، حرفشو شنیده باشید، لمسش کرده باشید. خدا که جسم نیست که اینطوری بشه. تتلقاه الاذهان لا به مشاعره و تشهد له المرای لا به محاضره. مرای از مرآت است. مرآت در لغت به معنای آینه است، ولی بعضی وقتها به چشم هم آینه گفته میشه، از اون جهت که چشم ما بیرون را بازتاب میدهد به عقل ما. آینه خود ما را بازتاب میده به خود ما، چشم هم بیرون را، عالم را بازتاب میده به ذهن ما، بهش میگن مرآت. فرمود و تشهد له المرائی لا به محاضره. عالم شهادت میدهد، شهادت میدهد به وجود خدا چشمهای ما. این چشم گواهی میدهد که خدا هست، ولی لا به محاضره، حضور نیست. خداوند اینطور نیست که در یک جای قرار گرفته باشه ما نگاش کنیم بگیم خب خدا هست. او جسم ندارد که تا مشاهده بشه. تا محاضره یعنی حاضر شدن، حاضر نمی شود در جایی تا ما بتونیم او را ببینیم و بفهمیم. این هم یکی دیگه از ویژگی ها. و لم تحت به الاوهام. وهم در فارسی یک معنا داره، در عربی. ما تو فارسی وهم را در مقابل عقل میگیریم، میگیم فلانی مثلا خیلی اهل وهمه، وهم و خیال برش داشته. وهم را مساویه با خیال میبینیم، یعنی بیعقلی، نفهمیدن. اما در جملات نهج البلاغه وهم در واقع همون عقل است، متفاوت با هم نیستن. فرمود و لم تحت به الاوهام، وهم ها نمی توانند به خدا برسن. حالا بعضی ها گفتن تفاوت وهم و عقل در این است که عقل خیلی چارچوب منده، نظم خاصی داره، همش طبق قواعد پیش میره. وهم یه مقداری بالاتر، یعنی یه بلند پروازی هایی دارد که عقل نمیتواند. وهم دستش بازتر است، این خیالش بیشتر میتواند پرواز کند. حضرت میفرماد و لم تحت به الاوهام، عقلتون که هیچی، وهمتون هم که خیلی بلند پروازه، او هم نمیتواند به خدا احاطه پیدا کند، یعنی خدا در چنگ شما باشه. بگی خدا را من به تمامه شناختم، اصلا ممکن نیست. این جمله بعدی رو خوب دقت کنید، 6 تا ضمیر پشت سر هم آمده، این جمله باید مشخص بشه. خیلی جمله مهمی است و مشکل، دقت بفرمایید. فرمود بل تجلا لها بها و بها من منع منها و الیها حکمها. 6 تا ضمیر داریم. یه بار دیگه، بل تجلا لها بها و بها امتنع منها و الیها حاکمها. تمام این 6 تا ضمیر برمی گردد به همین وهم، اگرچه بقیه بعضی از آقایون جور دیگه معنا کردن، سخت شده، مشکل شده. این جمله هر 6 تا ضمیر را شما به وهم بزنید و همین اوهامی که حضرت فرمود، حالا ترجمهش مهمه. فرمود بل تجلا لها بها، خداوند با چشم که دیده نمیشه، با دست و پا که لمس نمیشه، بلکه خداوند تجلی کرده از لها، برای همین فکر، برای همین وهم، به سبب خود فکر. خداوند اگر بخواهد برای کسی تجلی کند، از راه برهان عقلی است. عقل به میدان می آید، خدا را می فهمد و خدا برای او روشن می شود، متجلی می شود. میگه ببین همین عقل تو آمد به کمک تو که تو مرا بشناسی. خود این عقل سبب شد، واسطه شد که خدا برای تو چهره نمایی کنه. بل تجلا برای این وحی به سبب همین وحی، خود عقل باعث شد که ما خدا رو بشناسیم. مرتبه دوم و بها امتنع منها. فکر نکنید حالا که وهم توانست خدا را بشناسد دیگه به تمام معنا میشناسد. خیر، خداوند به سبب همین وهم و ذهن امتنع، مانع شد از عقل. عقل بعضی جاها میگه خب ما که خدا را شناختیم، مگه خدا بیش از همین هایی که ما شناختیم چیز دیگه ای هم هست؟ اصطلاحا میگن کنه ذات خدا. عقل بعضی ها ادعا میکنن که ما کنه ذات خدا را شناختیم. حضرت میفرماد و بها امتنع منها، خداوند به سبب همین عقل مانع شده است از این ادعای عقل. شما وقتی ادعا کردی من کنه خدا را شناختم، خود عقل به میدان میاد میگه اینطور نیست، کنه ذات نامتناهی نامتناهی است. کسی که نامتناهی است حد ندارد، شما هر چه پیش بری بازم هست، هر چه پیش بری بازم هست. لذا تو نمیتوان، چون تو محدودی، تو یه میزانی عمر داری، تو یه میزانی استعداد داری، تو یه میزانی هوش داری، همه اینها، تو یه میزانی کمال داری، همه اینها محدودن، خدا نامحدوده. خود عقل می آید و می گوید تو با همون عقلی که خدا را اجمالا شناختی نمی توانی خدا را کامل بشناسی. امتنع منها. و جمله سوم و الیها حاکمها، به سبب همین عقل است که خداوند محاکمه می کند همین عقل را. یعنی اگر عقل آمد حرف ناروایی زد، گفت خدا را می شود به طور کلی درک کرد، قاضی کیست؟ چه کسی می آید این عقل را محاکمه می کند؟ خود عقل است. خود عقل میاد استدلال میاره میگه خدا نامتناهی است و متناهی و محدود نمیتواند نامتناهی رو بشناسه. پس بشین سر جات. حاکم خود عقل است. این شش تا ضمیری که آمد و سه جمله ای که بود بسیار بسیار مهمه. حضرت برای عقل و وهم یک جایگاهی در نظر میگیره، میگه خداوند یه عقلی به تو داده که این عقل میتواند خداشناس بشه. خیلی جایگاه بالایی است برای عقل. عقل میتواند خداشناس بشه. همین که شما آمدی در خیالت بگذرد ای پس من میتوانم کامل خدا را بشناسم، حضرت فرماد هشدار، عقل تو که نمیتونه کامل خدا را بشناسه. تو میگی آخه یک عده ای ادعا کردن گفتن خدا را ما به کنه ذاتش شناختیم، حضرت میفرماد اینها دیوانه، چون اگر عقل داشتن خود عقل قضاوت میکرد، حکم صادر میکرد که خدا را نمیشود به کنه ذاتش شناخت. این میشه تعریف. ماها بعضی وقتا میخواییم از کسی تعریف کنیم از حد و مرز میگذرونیم. تو خیلی خوبی، عالی، بیس، هیچ عیبی نداری، هیچ ایرادی نداری. حضرت اگر تعریف میکنه تعریف عالمانه، میگه عقل چه جایگاهی دارد میتواند خدا را بشناسه. ولی ای عقل حواست باشه، تو خیلی محدودی، تو راهی به کنه ذات خدا نداری. هم تعریف کرد هم حد و حدود او رو مشخص کرد. لیس بزی کبرن امتدت بهن نهایات فکبرت و تجسمیان ولا بذی اذم تناهت به الغایات فعظمت و تجسدی. این دو جمله رو هم دقت کنید و تمام. فرمود خداوند لیس بزی کبر، خداوند بزرگ نیست، کبیر نیست به اون گونه‌ای که امتدت بهی النهایات. این بزرگی خدا به یه نهایتی برسه، یه انقضایی داره. ما میگیم فلانی بزرگه، یعنی چی؟ میگیم قدش دو متره، پهناش اینقدره، وزنش اینقدره، همینها، طول و عرض و ارتفاع رو حساب میکنیم، دریای عمان، دریای خزر از همه بزرگتره. چرا؟ چون طول و عرضش از همه دریاها. رود نیل بزرگترین رود دنیاست. چرا؟ کبیر است. چرا؟ چون که طول و عرضش خیلی. حضرت فرمود خداوند کبیر بودنش به معنای طول و عرض نیست. این طول و عرض که بالاخره به یه جایی میرسن، خدا که حدی نداره. فکبرت و تجسمی یا، پس او را بزرگ جسمانی بپندارید. خداوند بزرگ طول و عرضی نیست، تا او رو جسمانی بدانید. ولا بزی ازمن تناحت به الغایات، خداوند عظیم نیست، بزرگ نیست، عظیمی که محدود باشه به یک جای خاصی برسه، به یک عدد خاصی برسه. خداوند بزرگیش اینگونه نیست. فعظمت و تجسدی، یا تا شما خدا را یک جسدی فرض کنید، بگید خدا جسدش اینگونه است پس خیلی عظیم است، خداوند جسمش اونگونه است پس خیلی کبیره. فرمود هیچ کدوم از اینها نیست، بل کبر شأنه. اگر میگیم خدا کبیر است، کبیر شأنی است، جایگاه و عظمتی خدا دارد جایگاه بزرگی است، نه اینکه چند کیلوه، او که وزن نداره، او مجرد است، نیم کیلو هم نیست، یک گرم هم نیست، اون مجرد محض است. اما در همین حال که وزنی ندارد بزرگترین است. چرا؟ چون بزرگی او کبر شأنه از جهت شأن. و عظم سلطانن، اگر میگیم خدا عظیمه، سبحان ربی العظیم و به حمده، عظیم بودن خدا یعنی چی؟ یعنی خیلی مثلا پول داره؟ یعنی خیلی گردن کلفته؟ نه، عظیم بودن خدا از عظم سلطانن، سلطنت خدا، فرمان روایی خدا، حکومت خدا بزرگه، تسلط خدا بزرگه است. خداوند اونقدر تسلط دارد که لهو جنود و سماوات و الارض، تمام آسمان و زمین در قبضه اوست. خب کسی که این قدر بزرگ باشد، او رو باید عظیم دانست، اگرچه یک سانت هم قد ندارد، چون جسم نیست، چون مجرد محض است. انشاءالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.